بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدى المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. از کردیم این فراز سوره مبارکه حجرات مرتبط با فراز قبلی است. در فراز قبل صحبت از رسالت نبی اکرم و برنامه‌ای که حضرت برای هدایت امت و عالم دارند هست و نبأ و خبری که آوردند و نحوه مواجهه ما با خبر حضرت که در مقابل نبأ حضرت مواظب باشید، رفعت صوت نداشته باشید، جهر بالقول نداشته باشید، بلکه به عکس غزه در صوت داشته باشید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، مراقب باشید که قلبتون از مدار تقوا خارج نشه، که خروج از مدار تقوا موجب می شود که انسان در مقابل خبر نبی اکرم، صوت حضرت و نبأ حضرت خضوع و خشوع نکنه و بخواهد صوتی در مقابل صوت حضرت داشته باشه. در مقابل اون فراز که نحوه مواجهه ما رو با خبر و نبأ نبی اکرم و با رسالت نبی اکرم در عالم معین میکنه که چجوری باید برخورد کرد، باید اهل حجرات باشیم، باید اهل غز صوت باشیم، باید اهل تقوای قلب باشیم. و بعد یک هشداری که انه به ما میدهد که یه جریانی در داخل خود امت هست که مقابله میکنه با طرح حضرت، با خبر حضرت، در مقابل رسالت حضرت تقدم میخوان پیدا کنن، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، در مقابل نبأ حضرت میخوان رفعت صوت داشته باشن. در هشدار میده که یه چنین جریانی در امت هست و شما مراقب باشید که در فتنه اونها گرفتار نشید. و از اون طرف هم یک به تعبیری هدایتی میکنه، ما را آدرسی میده که یک صاحب قلب سلیم و یک تقوای قلبی است که غزه صوت در مقابل نبی اکرم داره و اوست که حامل خبر نبی اکرم، رسالت و رسالت نبی اکرمه. شما نبأ نبی اکرم رو و خبر حضرت رو از طریق او دنبال کنید. این خلاصه اون چیزی است که در فراز قبل آمده، بعضی از نکاتی است که در فراز قبل آمده. بعد از اینکه نحوه مواجهه با نبأ نبی اکرم رو در عالم اسلام توضیح میده که دو نوع جریان هست، جریان غزه صوت و جریان رفعت صوت، و طبیعتاً به ما تذکر داده میشه که شما باید جزو کسانی باشید که غزه صوت دارن. اگر ندارید و اهل اون حجرات هم نیستید، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، باید پایداری بکنید، صبر بکنید تا حضرت مطلبی رو برای شما بیاورن، شما نخواهید زود پیش دستی کنید. در مقابل او یه هشداری میدهد از یه نبأ فاسق، میفرماید ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، شما تبیین کنید که مبادا درگیر بشید با یه قومی از سر جهالت، عمل از سر جهالت انجام بدید و بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در مقابل این فعلی که انجام دادید، وقتی وارد صبح شدید، تصبحو رو شاید بشه اینجوری معنا کرد، فضا روشن شد، ندامت پیدا بکنید. بعدم میفرماید وعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. بدانید که ان فیکم رسول الله خبر رو مقدم داشته که دلالت به نوعی بر انحصار میکنه، همطور که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی فرمودن، یعنی فقط باید دنبال حضرت برید. وعلمو ان فیکم رسول الله، نمیفهمد ان رسول الله فیکم. وقتی گویا پیامبر تنها کسی است که در بین این امت حضورش حضور مؤثر هست، لویوتی و کنفی کثیر من الامر لعنتم، او هم نباید توقع داشته باشید که از شما اطاعت کنه، شما باید اطاعت کنید. ولکن الله حبب الیکم الایمان، که حالا این استدراک از چیه یه مقداری توضیح دادیم، که ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان رو محبوب قلوب شما قرار داده و زینه فی قلوبکم، این رو زینت داده در دل شما، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و کلمه کفر و فسوق و اسیان رو هم مکروه در جا نزد شما قرار داده، شما میل به اون ندارید. اولئک هم الراشدون، کسانی که راشد هستند کسانی هستند که این به مقام حب الایمان و کراهت از کفر و فسوق و اسیان رسیدن. خب حالا یه نکاتی رو ذیل این سوره گفتیم، میخوام امشب یه دو نکته بگم جمع کنم بحث رو، دیگه وارد فراز بعدی بشیم که بحث پیامدهای این خبر فاسق در امت اسلامی است. مقدمتا یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این است که مکرر اینو عرض کردم که در روش فهم قرآن باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرآن رو وقتی میخوایم بفهمیم نباید اینجوری باشه که اخبار رو به تعبیر دیگه انحلالی بفهمیم و همسنگ و هم عرض هم ببینیم. مثلا عرض میکنم، اینو باز مکرر عرض شده که مثلا در سوره مبارکه همزه، ویل لکل همزتن لومزه، خدا امتحان باید وای یا ویل بر کسی که، بر هر کسی که همز و لمز میکنه. خب این ظاهرش همه افرادی رو که اهل همز و لمزن در بر میگیره، ولی اولا باید توجه داشته باشیم که این شدت عذابی که در این سوره بیان شده برای اهل همز و لمز، اونایی که اهل بدگویی و عیب‌جویی و امثال اینا هستن، این تناسبش با چیست؟ مثلا در یه روایتی فرموده که ویل لکل همزه لتن لمزه الذین همزوا آل محمد ولم یزروا اللهم صل. این تهدید مال کسانی است که اهل همز و لمز نسبت به نبی اکرم و اهل بیت هستن، اولیاء خدا رو لمز میکنن، دین خدا رو همز و لمز میکنن. یک رفتاری است که پرچمداران کفر در طول تاریخ داشتند و بعد البته امتدادم پیدا کرد. خب حالا این همز و لمزی که نسبت به حضرت میشه فقط همز و لمز امر آسها رو در بین میگیره یا نه، اگه این داستان تبدیل شد به این که یه خطیب جمعه هم رفت در خطبه جمعهش در زمان بنی امیه وجود مقدس امیرالمومنین همز و لمز کرد، اونم شامل میشه. یعنی توجه داشته باشیم این باز ابتداعا ناظر به اون نیست، این همز و لمزی که در امت اتفاق میفته یک جریان محور داره، بعد این همز و لمز شاخ و برگ داره تا میرسه به کسی که مثلا امروز یه کتاب می‌نویسه یه طعنی به دین خدا میزنه. اینم از فروعه، به تعبیر دیگه همز و لمز، این معصیت، این طغیان یه شجره خبیثه است، اصل و فرع داره و نباید خلط کنیم. هم فرض کنیم مثلا یه دفعه ویل لکل همزه لمزه، اینو تنزل بدیم بیام رو یه آدم معمولی که یه مؤمنی و همز و لمز میکنه تطبیق به او کنیم. البته اینم از فروع هموست، حتی مؤمنم اگر یه جایی همز و لمز کنه از فروع همون همز و لمزیست که دستگاه نفاق نسبت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت داشتن، اینم از فروع همونه. عدونا اصل و کل شر و من فروع هم کل قبیح و فاحشه. اگر یک مؤمنی هم یه جایی از دایره تقوا میره بیرون یه همز و لمزی داره، اونم از فروع اونهاست، از فروع امیرالمومنین که نیست، از فروع همون شجره خبیث است. سنت کردید هر خلافی اتفاق میفته خود این خلاف یک اصل و فرع داره، یه شجره است. و همشون هم منسوب به ائمه کفرن. بنابراین اگر گفته می شود همز و لمز نکنید، اصلش ناظر به همز و لمز نسبت به نبی اکرم و اهل بیته. البته از فروع این همز و لمز اینه که مؤمنی هم کسی تمسخر بکنه به خاطر ایمانش، اینم همونطور، اینم باز از فروع اون همز و لمز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و از فروع همون جسارت اهانتیست که نسبت به نبی اکرم و اهل بیت میشه که یه مؤمنی همز میشه. در روایت دیدید فرمودن اگر میخواید ناسب رو بشناسید، کسی که ناسب ما نسبت به اهل بیت، ببینید نسبت به شیعیان ما چه کسی نسب و عداوت میکند، و الا نسبت به ما که جرأت اظهار ندارن در فضای دنیای اسلام، عنایت میکنید. پس بنابراین در همز و لمز همینطوریست، در مابقی معاصی هم همینطوره. اینجا هم گفته میشه اینجا اکن فاسقون به نبعین، بله هر خبری که فاسق میآورد ما باید تبیین کنیم. اما این انجا اکن فاسق و منبعین تو سیاق این سوره، وقتی داستان از خبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از که حضرت یه نبعی آوردن، به ما میگن مواظب باشید یه جریانی میخواد صدا بلند کنه، لا ترفع و اصواتکم، شما صداتون رو بلند نکنید، نخواید بر منبر پیامبر حرف خودتون رو بزنید، بذاری صدای حضرت تو عالم بپیچه، خبر حضرت به عالم برسه. وقتی میگن یه قلوبی هستن که قلوب صاحب تقوا هستن، اینا به قز صوت میرسن، به ما آدرس میدن که کجا برید دنبال خبر حضرت بگردید، اینجوری باید سلوک کنید در عالم. اگر در ذیل این آیات گفته میشود ان جاءکم فاسقون بنبأین، این باید یه خبری باشه در وزان این داستان. گرچه عرض کردم این ناظر به همه خبرهایی است که فاسق میاره، ولی باید توجه داشته باشیم اولا همینطوری که همز و لمز نسبت به نبی اکرم نمیمونه یه جا، تبدیل میشه به همز و لمز نسبت به امت حضرت، همز و لمز نسبت به دوستان و شیعیان. این همز و لمزی که شروع میشه، این تبدیل میشه به یک جریان و یک جا نمیمونه، و همه اونا از فرو این همز و لمزه. اینجا هم اگر نبع فاسق پس کنم شامل خبرهای ریز و جزئی هم میشه، این خبر تبدیل میشه به یه نظام پیچیده ای از اخبار، اصلش همون خبری است که مقابل نبع نبی اکرم است. لذا این انجاکم فاسقون به نبعین در عین اینکه شامل هم خبر همه فاسق ها میشه، ولی محورش یه خبره، اون خبره که تبدیل میشه به این اخبار. همه اون اخبار هم هستن، نه اینکه اینها نیستن. یه کسی هم که یه دروغ کوچکی میبنده، یه حدیثی جهل میکنه از امام صادق علیه السلام در یه فرع فقهی، اینم فاسقه، ما باید تبیین کنه. ولی این نبع فاسق از کجا ناشی میشه؟ ریشهش یک خبر فاسق خاصی است. نظر به نظر میاد اصل این انجاکم فاسقون بنه و این در وزان سوره اگه بخواد معنا بشه، یک فاسقی است که در مقابل نبی اکرم، در مقابل اون عبدیست که امتحان الله قلبه للتقوا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا. فاسق در مقابل صاحب کسی است که صاحب تقوای قلبه، غزد صوت در مقابل حضرت داره، این یه فاسقی سال نبع میاره. اون خبر، اون فاسق کیه و اون نبع چیه که ذیلش همه فاسق های دیگه هم اینطورن و همه نبع های دیگه که از نوع فاسق هم میاد تبیین میخواد. اما خبری که در وزان خبر رسول خداست، این فاسقی که در وزان اون کسی است که امتحن الله قلوبهم للتقوا، این مقصود اصلی آیه است. بنابراین در یک جریان در امت خود حضرت هم هست، ادامه همون جریان از کنم لا ترفع و اصواتکم، از کردم از وجود مقدس امیرون مرحوم مفید نقل کردن در آغاز همین سوره که از امیرالمومنین علیه السلام قام رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فسأله عن قول الله عز وجل یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله فی من نزلت قال فی رجلین من قریش. یعنی اونایی که قصد تقدم دارن پرچمداران کفرن، پرچمداران نفاق تو امتن. ادامه سوره هم همینطوری است، در وزان اونها باید معنا بشه، البته کوچکترین خبر فاسد هم شامل میشه. همز و لمز در وزان همز و لمز وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت و دین الهی و اولیاء الهی باید معنا بشه، ولی کوچکترین همز و لمز رو هم به تبع شامل میشه، اون از فروعات همین شجره خبیثن. پس این یک نکته، که این نکته روش تفسیری ملاحظه بفرمایید، تقریبا همه جای قرآن بعد به این توجه داده بشه. این روایتی که فرمود القرآن ثلثه فینا و فی من احبنا و ثلثه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، اگه معارف قرآن رو سه بخش کنید، یه بخش معارف قرآن در باب ما و محبین ماست، یه بخش هم در باب دشمنان ما و دشمنان انبیای سابق که اونم باز دشمنان ما هستن. شاید ناظر به همینه که در این وزان سوره و آیات رو معنا کنید، بی خودی دنبال اشخاص غیر واقعی نگردید. وقت عنایت کنید خیلی وقت شأن نزول هایی که از معصوم نقل میشه یه چراغ راه نشون میده که آیه رو در چه وزانی باید فهمید. بعکس شأن نزول هایی که از مخالفین نقل میشه معمولا ردگوب کنه، معمولا یحرفون الکلمه عن مواضعه، آیه رو از موضع خودش دور میکنه، اصلا دیگه نمیشه بفهمی آیه چی داره میگه. عرض کردم یه عبی ابن کعب پیدا کردن، هر کجا داستان نفاق است میان عبی ابن کعب، نمیدونم خود میخوام چی؟ عبدالله ابن عبی، اشتباه کرد، عبدالله ابن عبی، اصلا دیگه نمیذارم بفهمی سوره چی میخواد بگه، آیه اصلا جریان نفاق گم میشه این وسط. بنابراین شأن نزول هایی که از ائمه نقل شده اینا چراغ راهن، وزان سوره رو به ما نشون، اصلا هم مثل همین روایتی که خوندم دیگه، از حضرت سوال میکنه این آیه نازله به کیه، فهم فی رجلین من قریش، اصلا وزان سوره رو دیگه عوض میکنه دیگه. بعکس حالا ببینید دیگران چه کارش میکنن تو شأن نزول هایی که ذکر میکنن. پس این نکته کلی که حالا عرض کردم سوالای متعددی تو این سوره آیه مطرح بود که بهش قبلا پرداختیم، تطمیم میخواد دیگه من عبور میکنم، دوستان خودشون دنبال کنن. یکی این که فاسق کیست، فاسقی که این سوره نازل بود، عرض کردم مطلق فاسق رو میگیره، اما این فاسقی که در وزان این سوره نبعی آورده درون خود امتم هست، میخواد امت رو به هم بریزه، این کیه؟ میخواد کم کم خبرش جای خبر حضرت بشینه، رفعت صوت پیدا کنه. اینا اشاره کردیم دیگه، خبر ممکنه یه خبر باشه، اما این خبر بعد تبدیل میشه به یک عالم اخبار. حضرت یه خبر از عالم غیب میارن، لا اله الا الله، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، ولی این یه خبر تبدیل میشه به دین، به شرایع تبدیل میشه. اینطور نیست که این یه خبر بمونه، که کسی هم که در مقابل خبر حضرت خبر میاره یه خبره، برای اون یه خبر تبدیل میشه به صدها هزار کتاب خونه که الان هست دیگه. این خبری که این فاسق آوردن الان در تطبیق هم کنن، این خبری که در آغاز قول خودشون دوران روشنگری این آوردن مقابل انبیا و یه عصر جدیدی در مقابل عصر انبیا به قول خودشون شروع کردن، این خبر الان شده هزاران کتابخونه، ولی همش خبر فاسقه دیگه. یه نکته که این فاسق کیست، این نبع چیه؟ از کردیم فاسق از منظر قرآن اون کسیست که الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اونهایی که عهدهایی رو که خدا از اونها گرفته نقض میکنن، که در روایت ملاحظه کردید عهد بر الوهیت حضرت حق، رسالت نبی اکرم، به ولایت ائمه علیهم السلام، این عهدها رو زیر پا میگذارن، نمیخواد با این عهدها تو عالم راه بره، میخواد خودش برای خودش زندگی کنه. ينقضون عهد الله و يقطعون ما امر الله به ان يوصل، اون رشته ای رو که خدا دستور داده بود به گره بخورید اونم قطع میکنه، از احتامی و بیرون. به ما گفتن همه روابطتون بر مدار وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت باشه، اون رشته اتصال به حضرت رو همه جا برقرار کنید. میخواد یه لقمه تو دهنتون بذارید ذیل ولایت امام باشه، یه نگاه میخواید کنید تا کارهای بزرگتون، مسیر زندگیتون رو میخواید شکل بدید، تماما در ارتباط با امام باشه، این رشته ها رو قطع میکنه، جز رشته‌های دیگه میذاره، یعنی روابط دینی رو قطع میکنه، طبیعیه چه چیز دیگه میذاره، رشته رحمت رو قطع میکنه، و وقتی رشته رحمت رو قطع کرد جز رشته عذاب و لعن میاد، اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار، دست و مبارک رد. پس فاسقی همچین کسی است. فاسق از بزرگترین فاسق تا کوچکترین فاسق همشون همینجوری هست. منطقه یکی محور نقض عهد و قطع روابط و فساده، یک کسی نه تو دامنه فساد اونا یه فسادی داره میکنه. پس فسق یه جریان پیچیده است که محور داره، فاسق اصلی اون کسی است که محور فسقه در عالم و فسق رو به پا میکنه. بعد یه عده‌ای دور و برش جمع میشن فاسق مثل خودش که اونا هم نقض عهد میکنن و از عهد توحید و رسالت و ولایت میان بیرون و بعد روابطی که باید بر مدار ایمان به الله و ایمان به رسول و به ولایت ائمه علیهم السلام شکل بگیره به هم میریزن، یه جریان دیگه درست میکنن. بعدم طبیعی است دیگه هر کاری بکنن دیگه فساد در عرض دیگه از مدار توحید خارج میکنن. اینا یه مجموعه یعنی فاسق ها، اونایی که از مدار میرن بیرون میشن فاسق. اینم مکرر از کردیم که باید تفکیک کرد بین فاسق و فاسق العمل. مؤمن خودش فاسق نیست ولی یه جایی ممکنه عملش فسق باشه، این فاسق العمله. این ناظر به فاسق العمل نیست. فاسق کسی که خودش از دایره توحید بیرونه، این در درون امت هم هست، از دایره نبوت و رسالت بیرونه، از دایره ولایت بیرونه، یه کاری میخواد تو امت بکنه. این فاسق هم عرض کردم بعد ذیلش مجموعی از فساق جمع میشن دیگه، کسانی که حول اونا جمع میشن و ولایت اونا رو قبول میکنن اینا فاسقن دیگه. این فاسقی که عهدها رو به هم ریخته، روابط رو قطع کرده، پس بداس کاری تو عالم میخواد، بعد میخواد فساد به پا بکنه، این محل بحث. وزانش هم در وزان آیات این سوره اگه بخوایم معنا کنیم، پیداست اون فاسق محوریه، محور فسق تو امت اسلامی که میخواد عهدها رو بشکنه، روابط رو به هم بریزه. این فاسق چه کار میکنه؟ یه خبری در امت میآورد. از کلم سیاق اینه انجا اکم فاسقون به نبعین. یه موقعی امت میرن دنبال خبر فاسق، این آیه ناظر به اونجا هم میتونه باشه ولی ابتداعا اونجوری نیست. میاد اگه او خبری آورد، میخواد یه کاری تو امت انجام بده. انجا اکم یا ایها الذین آمنو انجا اکم، پیداست میاد به سراغ مؤمنین، یه خبری میاره، یه کاری میخواد بکنه. پس فاسق معلومه کیه؟ خبرش هم نبعی است که بیرون از وادی ایمانه. حضرت هم خبر میارن اما خبرشون وحیه، خبر اون از عالم بالا گرفته نشده، از عالم الهی. یه خبری است بر مدار خود فاسق، اون هم میخواد یه جامعه حول خودش، امتی حول خودش درست کنه با این نبع، خبری میاره، کاری میخواد بکنه. پس فاسق معلوم، نبعش هم معلوم، در وزان نبع حضرت میخواد در درون امت هم یه فسادی بکنه، یه فساد داخل امت. او هم شروع میکنه، دست به کار میشه. به ما میگن در مقابل اون نبع شما تبعیت نکنید، تبعیون کنید. بعد نتیجه عدم تبعیون چیه؟ ان تصیبوا قوما بجهالته. اصابه با قوم یک، این اصابه هم ناشی از جهالته. یعنی اگر دنبال خبر او رفتید تبیین نکردید، او شما رو به درگیری میکشونه، درگیری جاهلانه. نتیجهش چیه؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این تصبحوا رو بعضی گفتن یعنی تصیحوا، یعنی پشیمان میشید. ولی شاید با توجه به تصبحوا ناظر به این باشه که گهنهو خبر فاسق شما رو میبره تو وادی تاریکی و ظلمت. وقتی گرد و غبارها نشست و هوا روشن شد و صبح شد، شما پشیمون میشید. حالا اون صبحی که اگر دنبال خبر فاسق رفتیم پشیمان میشیم، چه صبحی است؟ ممکنه صبح قیامت باشه یه بخشش، ممکنه صبح ظهور باشه. و تصبح وقتی قوقا میخواد، بستگی به خبر داره. یه فاسقی یه خبر جزئی میاره، آدم فرداش میفهمه که بابا این خطا کردی دنبالش رفت. ولی نه، یک کسی یه خبری میاره که تا بره صبح بشه میشه و لیل ازا یقشا و نهار ازا، صبحش عصر ظهوره، تا ظهور نشده دارم نمیفهمه چه قوقایی چه فسادی به پا کرده. وقتی پرده ها رفت کنار آدم پشیمون میشه، کاری هم نمیشه بکنه. و تصبحوا علی ما فعلتم، یعنی ما رو به فعلی میکشونه که این فعل تو فضای تاریکی اتفاق میفته. فاسق همینطوره دیگه، خودش در وادی ظلمات اخبارش هم ظلمانیست، ما رو میبره تو فضای ظلمانی. اگه دنبالش رفتیم میریم تو وادی ظلمات. یخرجونهم من النور الى الظلمات. نتیجهش هم اینه که وقتی تو ظلماتی که در ظلماتی وقتی چراغ روشن شد میفهمی که پتوس به والا ما فلتون نادمی. اون موقعی که اون حقیقت آشکار میشه که و صبح ازا تنفس، میدونی تعبیل شده به وجود مقدس امیرالمومنین دیگه، این صبح تو ای صبح ازل، من خیلی بیتو میپسندم، خیلی فوق العاده است، تو ای صبح ازل بن ما تنفس که تا روشن شود آفاق و انفس. وقتی اون صبح میدمه روشن میشه، بعد میبینی عجب دنبال فاسق رفتی، کجا رفتی؟ تصبحوا ولا مفعلتم. پس از این دو جور باید ممکنه ما آیه رو معنا کنیم. یکی این که این ناظر به هر خبری نیست، اون خبری است که ما رو وارد میدان درگیری میکنه. و یه احتمال دیگه هم داره که بگیم نه، اصلا فاسق در امت کارش همینه، هر خبری میاره کار رو به درگیری و تنازع با جبهه حق میکشونه. اصلا فاسق هر خبری میاره یه جوری ما رو با حق درگیر میکنه. اینطوری نیست که الان دستگاه خبری که مثلا امپراتوری خبری غرب در دوران جدید ایجاد کرده، از خبرهای بزرگشون تا فلسفه هاشون تا اخبار کوچیکشون، هیچ خبرشون نیست که ما رو به درگیری با دین نکشونه. فاصله دیگه. خبری که از وادی فسق میاد، از وادی خروج از عهد میاد، خبری که از وادی قطع روابط با اولیای خدا میاد، هر خبری باشه میخواد ما رو درگیر کنه با حق دیگه. منتها عنایت بکنید، همین که از تعمیر فرمودن که فتنه اونجایی اوج میگیره که یوخذ من هذا زغسون و من هذا زغس فیمزجان، حق و باطل رو با هم قاطی میکنن که باطل جلو ببرن. باطل محض که طرفدار پیدا نمیکنه که. پس جریان فسق آدم اینجوری میفهمه از این وزان که یه فاسقی است خبر میاره، خبر فاسق درگیری ایجاد میکنه بین امت، ما رو با حق درگیر میکنه. اگه دنبال فاسق رفتیم با حق درگیر میشه. خیلی روشنه. خبری که از سقیفه بیرون آمده، هر کی دنبالش رفت با امیرالمومنین درگیر میشه دیگه، نمیتونه نمیشه درگیر نشه. حالا این خبر بعد تبدیل میشه به یک کتابخانه بزرگ، اونجا هم هرچی از اونجا در میاد، هر خبری تو هر وزانی درگیری ایجاد میکنه. ازا آدم اینجوری میفهمه این فاسق یه خبر میاره، بعد این خبر البته تبدیل میشه به یک اخبار گستردهی، ولی تمامش بر محور فسقه. واسمش ارباعیت دیگه، خبر فاسق خبریست که در وادی فسقه، در وادی خروج از عهد الهی و خروج از امر الهیه، در وادی قطع روابط با حضرت حقه. میخواد بر مدار حضرت حق و نبی اکرم و امیرالمومنین حرکت نکنن. عرض کردم به خصوص دعوا از اونجای شروع میشه، اول با خبر حضرت درگیره. این خبر به خصوص وقتی مجرا پیدا میکنه برای گسترشش که همون صاحبان تقوای قلب هستن، معصومین هستن، دیگه تحمل نمیکنن، یه صدای بلند میکنن. این خبری که میخواد امت رو ببره تو وادی فسق، این خبر هر کجا بود درگیری هست. شما نمیشه در وادی فسق یه خبری داشته باشید از روش تنازع با جبهه حق بیرون نیاد. ولو ظاهرش خبر نمیدونم فیلسوفانه است، خبر عالمانه است، این همون جاییست که حق و باطل با هم آمیخته شدن که تشخیصش هم خیلی دشوار میشه. لذا ما در مقابل خبر فاسق باید تبیین کنیم. من به نظرم میاد اون چیزی هم که اسمشو میذارن دانش و علم و باید تبیین کنیم. بیا تا آخر خط بریم. این یه نکته بود در باب این آیه که میخواستم عرض بکنم که شأن نزول هایی که معصومین گفتن ما رو میبره تو فضای سوره و بعضی شأن نزول ها مانع میشه ما مواظب باشیم. این آیات در وزان قرآن باید معنا بشه که سل صحوفینا و فی من احبنا و سل صحوفی عدب بنا و عدب بمن کانا قبلنا. این پیداست در داستان عدای دیگه. یعنی فاسق آدم رو میبره تو وادی جهالت، در مقابل وادی حکمت وادی جهالت دیگه. کسی دنبال سر فاسق عمل کرد، هر خبری بده دنبالش برید جاهلید، هر خبری. حالا این توضیح، ولو اینکه به ظاهرم خبر درستی است، ولی از کردم یه اخزمون هازازکسون، اون اختلاطی که بین حق و باطل تو دستگاه فاسد اتفاق میفته اون خیلی خطرناکه، اونه که آدمو گمراه میکنه. دیدید شیطان در بعضی نقلا هست میامده محضر انبیا، گفته مثلا 1000 تا نصیحت میخوام کنن، تو این 1000 تا یکیش دروغ بوده، خواسته یه دروغ بگه تو 1000 تا، 999 تا راست بگه که یه دروغ هم بگه. از انبیا هم دست بر نمیداشته، یه دیگه آش میآورده که یه فضله توشه. دستگاه باطل هم اینطوریه دیگه، بستگی داره با کی بخواد برخورد کنه. لذا خیلی به خبرشون هیچ کجا نمیشه اعتماد کنید. اگر گفتن الان شبه یه کاری میخوان کنن، باید یعنی یه موقعی بحث کردم که وقتی خبر میارن یه کاری میخوان کنن تو عالم. از کردم یه طفلم وقتی خبر میاره ما از این غافلیم، میگه مثلا بابای من در من اینو یه کاری داره میکنه، میخواد تفاخری کنه، میخواد تحقیری کنه، یه کاری داره میکنه، یه غرضی داره. درسته خبر دروغ که نیست، باباش براش مثلا بازیشر خریده، این که به یه معنا دروغ نیست، به یه معنا دروغه، یعنی داره یه تفاخری میکنه، اون خلافه دیگه، اون جاهلانه است. ما هم دنبالش رفتیم به جهالت میفتیم. نهاد میکنه امپراتوری خبری شیطان، وقتی یه خبری میگه، میگه آه طوفان شده، این حتما داره دروغ میگه، اصلا فاسق که نمیتونه راست بگه، یه کاری داره میکنه، اون کارش باطله. حالا این مفصل شونه ما بحث کردیم که خبر چه کار میکنه تو عالم، یه تکرارش نکنم. پس این نکته اول. یه نکته دیگه هم در سوره عرض کردیم که تبیین، حالا اینم ازش میگذاریم دیگه، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تذکر خوبی هست مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی دادن که این فیکم که مقدم شده، یعنی میخواد بگه فیکم ان رسول الله فیکم، یه نکته‌ای درش هست، نکتهش اینه که فقط ایشون رو باید تبعیت کنید، لذا بعید نیست ازش استفاده بشه که تبیین هم یعنی همین، در مقابل فاسد میخواید تبیین کنید رجوع به حضرت کنید، و الا ابزار دیگه‌ای که شما دارید و علم و فقط همین یه دونه است، و علم و انفیکم رسول الله. یه باقی میگن آقا تبیین کنید نبینید فلان فیلسوف است، اینجا میگن نه، و علم و انفیکم در مقابل نبع فاسق تبیین فقط با این رسول اتفاق میگه، خبری از عالم بالا آورده، رسالتی داره، تبیین رجوع به حضرت. و الا عرض کردم اگه در تبیونه در مقابل فاسق، این فاسقی که میخواد درگیری با حضرت ایجاد کنه، امت رو ببره و فضای ظلمانی که ایجاد میکنه، او که ظلماتن فی بحر النجی یخشاه و موجون من فوقی پشت من فوقی صحابه، ظلماتن به عذاب و غبست، در مقابل خبر او اگر دنبال نور حضرت نرفتید، دنبال بیانه عالم که حضرت نرفتید، تمام امکاناتتونم میبره تو وادی حیرت. میخواید با عقلتون تبیین کنید، خب عقل و مسیرش رو عوض میکنه. لا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا، حستون رو میخواید ابزار تبیین قرار، مجاری حستون رو تغییر میده. همین کار الان میکنن دیگه، بستر درست میکنن برای حس آدم، آدم به یه نقاطی میرسه دیگه. حالا بنابراین همون ابزار تبیین ما رو هم دستگاه شیطان دستکاری کرده، یوخز من هازازخس به من هازازخس خلط درش ایجاد کرده. تنها منش مبدعی که ما میتونیم بهش تکیه کنیم که اتکای ماست، و علم و انفی و علم و انفیکم رسول الله، که پیداست یه عده‌ای هم بودن که میخواستن حضرت رو دنبال سر خودشون بکشن، فاسق سر و صدا ایجاد میکرده، اینا هم دنبال صدا موج میگرفته میرفتن، میخواستن حضرت هم بیاد میره و ادامه بده. لویاتی و کنفی کثیر من الامر لعنت تو. حالا اینجا چند نکته هست که خودتون تأمل فرمودید که چرا فی کثیر من الامر فرموده. دوم این عنت چیه؟ رنجی که انسان در عرض کنم، رنجی که برای همه جبهه مؤمنین، برای امت پیدا میشه اگه حضرت بنا شد با اینا مدارا کنه، هر کجا اینا گفتن حضرت را بیفته. این که حضرت از حرف ما رو بپذیرن، این از باب مداراست دیگه، از باب مداراست. اگر این اتفاق تکرار شد ما به رنج و عنت میفتیم. حالا یه جایی حضرت تو مجموعه تدابیری که دارن، یه جایی هم حرف ما رو گوش میدن و ما میگیم جنگ بره بیرون مدینه، حضرت میگن بره بیرون مدینه، بعد معلوم میشه خطا کردیم. حالا اون مهم نیست، ولی این تکرار شد و هر کسی اومد سر و صدا ایجاد کرد، مؤمنین راه افتادن گفتن شما هم بیاین راه دنبال ما، لعنت تو. تا اینجا رو بازم عرض کردیم، ولیکن این استدراک از چیه؟ ولیکن الله حبب یعنی چی؟ این چی میخواد بگه؟ دفعه استدراک چی استدراک میکنه؟ لو یوتی و کنفی کسی من الامل عنتون ولیکن الله حبب علیکم الیمان. احتمالاتیست، یه احتمالی که بیشتر میشه روش تأمل کرد، این احتمالی که خدای متعال میفرماید که شما در مقابل فاسقی که یه کار بزرگی میخواد تو امت کنه، شما تبیین کنید و شما نخواهید حضرت دنبال سر شما حرکت بکنه. با فاسق راه نرید و نخواهید که حضرت دنبال سر خودتون بیارید. خب این چنین چیزی ممکنه تو فضایی که اتفاق افتاده، تو این فضای ابهام و تاریکی که ایجاد میشه در امت و این نبع فاسق ایجاد میکنه، شهوت و شبهی که ایجاد میکنه و کور میکنه فضای امت، به تعبیر حضرت تخیت نعمیا عالم رو هم تاریک میکنه هم چشما رو کور میکنه. میشه آدم با حضرت تبیین کنه؟ امکانش هست. تو میفهمن لکن الله حبب علیکم الایمان، شاید استدراک از اونه. درسته فاسقی میاد خبری میاره، شما رو میخواد به درگیری بکشونه، فضای تاریک ایجاد میکنه، تا فضا هم روشن نشه شما نمیفهمید چه اتفاقاتی افتاده، ممکنه قرنها شما رو ببره با خودش. حضرت خاطر مبارکتون است در خطبه پنجم میفهمند که لو بحت علی مکنون علم لکنی چی لو بحت به ایل استربتون، من یه علم مکنونی دارم، اندمش تو علی مکنون علم لو بحت به ایل استربتون استراب الارشیه به طبیعی البعیده، اخباری من میدونم که اگر بگم شما مثل تناب دل و در چاه عمیق به خودتون میلرزید. یعنی امت رو بردن توی همچین فضایی. حالا میشه توی این فضای ظلمانی که ایجاد شده واقعا که ازا اخرجه یده بولم یکده یرا مؤمن نمیتونه دست خودش رو ببینه، ما میتونیم تبیین با حضرت کنیم؟ لکن الله حبب علیکم الایمان، سرمایه‌ای که خدا به ما داده در این وسط معرکه برای همراهی با حضرت، که خیلی هم یه جایی همراهی سخته، واقعا همراهی در با حضرت در داستان قدیر کار آسونی نیست. این امتحان اصلی بوده که یه امت باش جهنمی شدن. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اون سرمایه که امکان به ما میده که تو این فضای تاریکی که با نبع فاسق ایجاد میشه تو امت، این شبی که ایجاد میشه، این حیرتی که ایجاد میشه، این شهوت و شبهه‌ای که بهش دامن میزنن با این نبع، در مقابل این فضای تاریک چجوری میشه ایستاد و با نبی اکرم راه رفت؟ فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. سرمایه‌ای که به شما دادن سرمایه حب الایمان، ایمان رو محبتش رو تو دل شما گذاشته، جلوه داده در نگاه شما ایمان رو، و به عکس کفر و فسوق و عصیان رو، این سه چیز رو مکروه دل شما کرد. یعنی که انهو مدار حرکت با حضرت حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیانه. گویا دو تا وادی است، وادی ایمان، وادی کفر، فسوق، عصیان، که رو این خیلی باید تأمل کرد. اون چیزی که امت رو به هم میریزه کفر و فسوق و عصیانه، اونی که امت رو همراه حضرت میکنه ای وادی ایمان. یعنی یه جریان ایمان هست، یه جریان کفر و فسوق و عصیان. اگر ما حب نسبت به وادی ایمان نداشتیم و کراهت نسبت به وادی کفر و فسوق و عصیان، امکان تبیین با حضرت و همراهی با حضرت نبود. اگر در ما تعلق نسبت به کفر و فسوق و عصیان رشد میکرد، امکان این که بیایم با حضرت تبیین کنیم و بفهمیم حق و بریم نبود. یعنی تبیین یه سرمایه‌ای میخواد، تبیین با حضرت، رجوع به بینت الرسول و بعد فهمیدن حرف حضرت. حضرت یه حرفی میزنن، این کتابی که آوردن بینه است. چه کسانی میتونن بفهمن این بینات رو؟ کسانی که حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان دارن. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. حالا آیات دیگه من کفرش رو عرض کردم، بقیهش هم در قرآن دنبال بفرمایید که کفر و فسوق و عصیان مانع میشه که انسان بتونه این بیانه رو بفهمه. لذا راشدون از نظر قرآن اون کسایی هستن که این حب الایمان و این کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان رو دارن. این دو تا وادیه، وادی ایمان و وادی کفر و فسوق و عصیان. یه حبی از این در دل ماست، یه کراهتی از اون. این حب و کراهت سرمایه همراهیه. راشد اونی که به رشد رسیده میتونه مصلحت خودش رو بفهمه، کسی است که این دوتا رو داره. حالا یه نکته هم هست که چرا لحن سوره عوض شده. میفهمد لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خطاب برمیگرده دیگه، خدا خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم و مخاطب قرار میدن. نمیفرمایند که انتم الراشدون و اولئک هم الراشدون. اولا همه کسانی که دور بر حضرت هستن که حب الایمان و کراه یه جمع خاصی هستن که گویا خدای متعال دیگه روشو اول یه تعبیر مرحوم علامه رو بگم. مرحوم علامه طباطبایی میگن که بعضی ها مؤمنن اما عام خدا گفته حبب الیکم، که انه یه تعبیر عام میفرموده، میخواسته اونا هم ترغیب کنه که شما هم به جز این دسته بشید. ولی دیگه به اینا صحبت نکرده که شما راشدی، نه، چون اینا که همشون راشد نیستن. حضرت فرمود اولایی که، اونایی که این سرمایه رو دارن، گویا نبی اکرم است که مخاطب تو اینجاست. فرمود اون راشدی که رشیده و اهل رشد و میتونه با شما راه بیاد اینا هستن. آدرس اینا رو به حضرت میده، به ما یه صحبت با ما میکنه، میگه به شما سرمایه ای دادن. اینا هم یه جمع خاصی هن. کیه که حب الایمان و کراهت داره؟ به حضرت میفهمد اولای که هم راشد. آدرس امت خودش و مؤمنین امت خود رو به حضرت میده خدای متعال. رشد ناشی از حب الایمان و کراهت و کفر و فسوق و عصیانه، که اینو جلسه قبل اشاره کردم. رشد و ذهنی فقط نباید معنا کرد. رشید اون کسی نیست که میتونه استدلال بیاره. انسان اگه عقل عملیش، اگه قلبش اصلاح نشه، به حب الایمان و کراهت و کفر و فسوق نمیتونه حق و باطل رو تمیز بده. استدلال و رشد کافی نیست، استدلال تابع قلبه. قلب اگه رشید شد، فکر آدم هم میتونه رشید باشه. تازه میتونه قلب رشید فکرش رشید نباشه. قلب ذیل فکر، ذیل قلب عمل میکنه. اصلاح قلب مبدا اصلاح تفکر و اندیشه انسانه. که خیال کنیم استدلال میاریم راشدیم، با استدلال رشد حاصل میشه، اینطوری نیست. راشد اون کسی است که حب الایمان داره، بغض نسبت به کفر و فسوق و عصیان داره و این سرمایه تبیین و همراهی با رسول در فضای ظلمانی که اون فاسق ایجاد میکنه، امت رو میبره تو تاریکی. همینطوره دیگه، یه عده خاصی با امیرالمومنین راه رفتن، از پر استضاعه به نور حضرت کردن، با حضرت این ظلمات شکافتن. در داستان صحیفه، در داستان جمل و نمیدونم صفین و امثال اینا، جنگ نهروان، اونایی که با حضرت راه رفتن یه عده خاصی هن دیگه که با حضرت تبیین کردن، از فضای تاریکی بیرون آمدن، الا فتنه خیلی سنگین بوده. اون کسانی که این سرمایه رو دارن، اولایی که هم راشد، اینا هستن که راشدن. این خطاب به حضرته، چون راشدین احکامی در قرآن دارن دیگه. به حضرت خدای متعال میفهم اینا راشدن، راشدین امت تو اینا، اولای که هم راشد. حالا این نکته ای رو میخواستم راجع به این، اصلا همه بحثن همین قسمت دوم بود که فرصت تمام شد، سریع اشاره میکنم دیگه، حالا چون نمیخوایم برگردیم به این بحث جلسه بعد. نهت کنید این ایمانی که خدای متعال حبشو در ما قرار داده به کفر و فسوق و عصیان، و ما بعد روی این سرمایه خیلی جدی باشیم. این سرمایه، سرمایه همراهی است. این ایمان و کفر و فسوق و عصیان مثل یک شجره طیبه و شجره خبیثه هستن و شاخ و برگ دارن. اگر انسان نسبت به شاخ و برگ این شجره طیبه حب پیدا نکرد، نسبت به فروع شجره خبیثه بغض پیدا نکرد، این یه جاهایی ولو نسبت به اصل شجره حب داره، تولی و تبریش نسبت به اصل شجره طیبه ایمان و شجره خبیثه کفر و فسوق و عصیان ولو تولی و تبریش صحیح باشه، این اگه این تولی و تبری رو نتونه به کل این شجره طیبه و شجره خبیثه بکشونه، یه جایی دنبال خبر فاسد میره در فروع، ولو در اصول اشتباه نکنه. این حب الایمان و کراهت از کفر و فسوق و عصیان بعد به کل این شجره ایمان و شجره خبیثه کفر و فسوق و عصیان کشیده بشه. یه نکته هست، من اگه نتونم حب و بغض خودمو نسبت به کل دستگاه شیاطین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام تسری بدم، نمیتونم از فروعشون فاصله بگیرم، چون کراهتی نسبت به اون ندارم، بلکه به عکس تعلقی دارم. عنایت میکنید، کسی که حالا از معاویه بدش میاد ولی از عسل معاویه بدش نمیاد، به نظرش میاد عسل معاویه که چیز بدی نیست، که عسل شیرینه. خب این پیداس اشتباه میکنه یه جای دیگه، بهش میگن عسل شیرینه، میگه بله عسل معاویه شیرینه، میخوره اتفاقا از زقوم تلخ تره. میگن آقا این تمدن مادی بهجت میاره، خب میره دنبالش، اتفاقا باطن این بهجت عذاب محضه. و من اعرضن ذکری فان له معیشتا، دروغ میگه، میگه بهجته. خدای متعال میفرماد من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکا، این میگه باید زمینی بشی تا بهجت براتون حاصل بشه، لذت ببرید. و دروغ داره میگه. اگر انسان نسبت به فروع کفر و فسوق و عصیان، فروع شجره خبیثه باطل، ولایت باطل، تا شاخ و برگشون، تا تک تک سلولاشون نفرت نداشت، یه جایی ممکنه به لغزه تو دامن اونا، یه همونجاست که گناه اتفاق میفته، سقوط اتفاق میفته. یه نکته که سرمایه ما برای همراهی حضرت، اون رشدی که ما رو جز بر راشدین امت حضرت قرار میده که میتونیم حق و باطل رو بفهمیم، اولاکه هم راشدون، این همین حب و کراهته. این باید در ما دائما رشد کنه بر محور حضرت و نسبت به تمام شاخ و برگ کلمه طیبه و کلمه خبیثه ادامه پیدا کنه. یه نکته دومی که خود این کفر و فسوق و عصیان، آدم ابتدا به نظرش میاد از صفات، بله ما نسبت به هر کجایی اثر فسق است، اثر فسوق، اثر کفر، اثر عصیانه، ما باید کراهت داشته باشیم، ولی اینها آخر کار وقتی محورش رو دنبال میکنی میرسن به اشخاص، میرسن به اون اراده هایی که محور ایمانند. کما این که مؤمن اینجوریست، ایمان در قلب مؤمن ظهور پیدا میکنه، بعد مفسوس و نلل جواره، تو اعضا و جوارش هم میاد. مؤمن اگه کامل شد نگاهش هم با نور ایمانه، یعنی شما نور ایمان رو تو نگاهش، المؤمن ینظرو به نور الله، واقع رو با نور ایمان میبینه، با چراغ روشن ایمان میبینه. این ایمان یه شجره است در وجود مؤمن، ریشش تو قلبه، لمسش ایمانیست، حسش ایمانیست، فکرش ایمانیست، همه کارش تو وادی ایمان واقع میشه. المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، گشت و گذار مؤمن در وادی نوره، یعنی همین. خب اگر یه مقدار عمیق بشیم، کم کم وقتی قلب انسان خالی شده از غیر ایمان و پر شده از ایمان، خود این مؤمن میشه کلمه نور دیگه، خودش میشه مشکات نور، خودش میشه ظرف ایمان، قلب مؤمن خودش میشه، میشه خودش میشه شجره ایمان. حالا این رو دنبال کنید، مؤمنین و شیعیان رو ببرید به سمت سرچشمه ایمان، اون کلمه اصلی ایمان خود امام دیگه. این طرف هم کلمه خبیثه کفر فسوق و عصیان، درست کفر یعنی از کفر نسبت به ربوبیت حضرت حق، تا جهود که علم داره و انکار میکنه، تا کفر نسبت به نعم الهی، این پنج معنایی که در اون روایت برای کفر ذکر شده، شعب کفر در کتاب شریف کافی، تا کفران نعمت، تا کفر معنی معصیت، این شعب کفر همشون برمیگردن در نهایت به یک محوری که اون کلمه کفر همه کفر از اون ناشی میشه. انکار حضرت در جهود او، حتی جهود با علم و استقنت و انفسون و جهد و با استقنت و انفسون، یا نه کفر به معنی کفر نعمتهای الهی یا معصیت خدای متعال، راحت میفهمید همه اینها برمیگرده به یک کلمه، اون اصل کفره. فسوق و عصیان هم در عالم همینطوره، اصل فسق و عصیان و فسوق و عصیان هم برمیگرده بهش مبدعی که یه اراده است که حقیقت فسق از اون ناشی میشه، خودش حقیقت فسقه. تمام این اراده خروج از عهده، تمام این اراده از کنم قطع روابط با حضرت حق و اولیاء الهی است، قطع رابطه رحمته، لذا او مبدع فسقه. حالا این فسق هم اگه در قرآن دنبال بکنید، وادی عذاب و قهرم هست دیگه، چون رشته های رحمت قطع میشه، حالا اون لذا تو وادی فسق هیچ محبتی نیست. اونجایی هم که به هم ابراز محبت میکنن، باطنش سلطه‌جویی و شیطنته. حالا اینو تحلیلش کنید یه موقع، اصلا محبت نیست. وادی عصیان حضرت حق، وادی فسق، وادی محبت نیست. فاسق خودش محور خشم و غضبه. حالا حضرت توصیف هم کردن در خطبه شیخ سرگه، ببینید عهد دومی رو وقتی توصیف میکنن، حوزتن خشنا، معنایی داره دیگه، نمیتونه آدمی که فاسقه نمیتونه محبت داشته باشه، عداوت و بغضا ازش میجوشه. همون جایی که داره محبت میکنه ظاهر باطنش سلطه‌جویی است. لذا تو همون جایی که عاشقانه داره با طرف برخورد میکنه، اگه تبعیت ازش نکنه، تمکین نکنه، تبدیل میشه به قهر. باطنش همون قهره. اینه که الاخر لا یوم اذن بعضهم لبعضن ادو الا المتقین. نه اینکه تو دنیا با هم خلیل بودن، نه خیر، تو دنیا هم با هم دشمن بودن، باطنش تو قیامت ظاهر میشه. الا المتقین، اونایی که حول تقوا و امام با هم رابطه برقرار میکنن، اونها رابطه‌شون رابطه محبته، اصلا نیست تو این دستگاه محبت. حالا ببینید دیگه، من از زمین این فسق و فسق، کفر و فسوق و عصیان، سه تا شجره خبیثند که محورم دارن. پس اینم یک نکته که اولا حب ما نسبت به ایمان و کراهتمون نسبت به کفر، نسبت به کل شجره ایمان و کفر باید باشه. این یک. دو، این ایمان و کفر مبدع داره، منتهی میشه به مبدع خودش. لذا در این نکته دوم، نکته سوم، این که این دو روح هم میشود ایمان. لکن الله حبب الیکم، یعنی به شما خدا متعال ایمان عنایت کرده. ایمان ما همین حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان، این تولی و تبری است. اگر نباشه مؤمن نیستی. تو این آیه خدای متعال به ما میفرماید خدای متعال به شما سرمایه ایمان داده، و این سرمایه ایمان سرمایه همراهی با حضرت و گرفتار نبع فاسق نشدنه، و الا فاسق شما رو میبره. به اندازه که ایمان انسان رشد میکنه، در مقابل نبع فاسق میتونه استقامت بکنه و بیسته و دچار اون انحراف نشه. این نکاتی که از کردم توی روایت به سرعت میخونم، خیلی هم ترجمهش نمیکنم، جای ترجمه نیست. روایت ظاهرا هم در کتاب شریف کافی هست، هم علی ابن ابراهیم نقلش کردن با دوست، بله حالا بخشی از سندم دو اقل متفاوت، ولی هر دو نقل کردن حدیث رو، انتهای سند مشترک. ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام، و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، یعنی الاول و الثانی و الثالث. این تمام سرمایه همراهیه و این تبدیل میشه به حب تمام جبهه خیر و کراهت نسبت به تمام جبهه شر. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و عدوانا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فایه. و این سرمایه است. این سرمایه رو باید برای رشدش تلاش کرد تا انسان بشه راشد. به اندازه اینکه این سرمایه در انسان رشد میکنه راشد میشه، میتونه مصلحت خودش رو بفهمه، میتونه با حضرت هم و خدا متعال این سرمایه رو داده، ما رو رها نکرده. اگه ما رو رها میکرد این سرمایه نبود، یه فاسقی میامد راحت میتونست ما رو ببره. با این سرمایه میشه در مقابل این جریان فسق که ایجاد میشه، که خیلی جریان سنگینی هم است، عرض کردم او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضا فوق بس اذا اخرج یده لم یکد یراها. در مقابل این فتنه کور مواج طوفانی فقط این سرمایه است که میتونه ما رو متصل کنه به عرض کنم وجود مقدس نبی اکرم و تو این فضای ظلمت تبیین حاصل بشه، حقایق بر ما آشکار بشه. در مقابل ظلمتی که خبر فاسق ایجاد میکنه ما در فضای روشن باشیم و تو فضای روشن حرکت کنیم. لذا المؤمن ینظرو به نور الله، لذا افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فالناس، یعنی همین فالناس یعنی همین مرده بود ما زندهش کردیم برای اون نور قرار دادیم که به او در بین مردم راه. این نور همون ایمانه دیگه. همون دفعه من کان میتن ان ولایتنا فاحیینا به ولایتنا. کسی که مرده است نمیتونه تو وادی حیات و وادی نور حرکت بکنه، که زندهش کردیم و جعلنا نهورون یعنی امامن. اون حقیقتی که میشه با او راه رفت در این فضای ظلمانی و تبیین کرد اینه. اگه کسی اینجوری شد اون وقت میتونه تو عالم با امام راه بره. بعد میفهمد قل به فضل الله و نعمته. همه اینا هم ناشی از فضل و نعمت خداست. این که به ما سرمایه این تولی و تبری حب و بغض، این سرمایه ایمان رو خدا به ما عطا کرده، این سرمایه همش از فضل و نعمته. که حالا فضل و نعمت هم یه ظاهر داره یه تعبیر، تعبیرش رو دیدید به نبی اکرم و امیرالمومنین تعبیر شده، حالا از تعبیرش بگذاریم. این سرمایه همراهی شعاع وجود امام در انسان. اگر این شعاع رو قدر دونستیم این چراغ برافروخته تر میشه. مؤمن ینظر به نور الله، یعنی فرمود از کده های المؤمن ینظر به نور الله، اتقوم فراست المؤمن و انه ینظر به نور الله. از کده های یعنی چی مؤمن با نور خدا نگاه میکنه؟ نور خدا چه ربطی به ما داره؟ اما چون از نور ما خلق شدن، از طینت ما خلق شدن، نور ما در وجود شد. این همون سرمایه حب ایمان. شعاع وجود امیر المؤمن هر کجا بود میشه ایمان، میشه همون حب ایمان و کراهت از کفر و فسوق و اسیان. این سرمایه همراهیه، با این سرمایه میشه تبیین کرد، با این سرمایه میشه تو عالم حق و باطل رو تشخیص داد. اگر چراغ وجود امیرالمومنین تو قلب کسی روشن نباشه سرش کلا میره. لذا اتقو من فراست المؤمن، هرچی فاسق خبر بیاره این گول نمیخوره. چرا؟ چون فراست داره. فراستش ناشی از چیه؟ فانه ینظر به نور الله، این چراغی که در قلبش روشن شده که شعای ولایت امیر المومنین در وانا فدا است، این رشد براش میاره. و لذا این همش فضل و نعمته. قل به فضل الله و نعمتی، این کلمه فضل و نعمته که در قلب مؤمن ظاهر میشه، که ثمره ظهور این کلمه فضل و نعمت میشه حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان، یعنی میشه حقیقت ایمان. هم فضل هم نعمته. خب بحث دیگه، این شب خیلی طول کشید، ما معمولا میخوایم کم حرف بزنیم، نمیشه یادمون میره، کوتاه کنیم بحث و اصلاحی میکنم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على احد من اوليائك. آمدم ای شاه پناهم بده، لا ملجا ولا منجا من الله الا الیه. آمدم ای شاه پناهم بده، با قدم دل با تواضع از باب الجواد وارد حرم بشی. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، ای حرمت ملجأ درماندگان، دور مران از در و راهم بده. لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده. و قبر به تو سن یا لهام مصیبت، الحت على الاحشاء بالظفرات، الى الحشر حتى يبعث الله قائما، يفرج عنا الكرب يفرج عنا الهم والكربات. و مده بلین دو بیتو به این جای قصیده اضافه کن. گو آقا این قبر در طوس قبر کیه؟ شاید اینجور فرمود قبر من هست و قبر به طوس. و مسموم قد قطعت به جرع سم امو، فرمود عباسنت وقتی از مجلس مأمون بیرون آمدم، اگر دیدی عباب سر کشیدم با من حرف نزن. گیدم حضرت بیرون آمدن عبا رو به سر کشیدن، یتململ و کتململ سلیم، در این فاصله کوتاه تا منزل هی رو زمین می نشست و بر می خواست. وارد خانه شد، فرمود عبا سر در رو ببند. در نقل از ابتدا فرمود سفره بیاندازید، خادما خدمتکارا طعام صرف کنن مبادا گرسنه بمانند. وارد حجره شد، فرمود کسی وارد نشود، فرش حجره رو کنار زد. یا تململ و کتململ سلیم، مثل جدش در غربت بود، مسموم بود، تشنه بود، رو خاکای حجره صورت گذاشته، ولی جواد العم آمدند از مدینه، سر حضرت رو به دامن گرفت.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا ابن الشبيب. إن كنت باكيا للشاي فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب. يا ابن الشبيب إن بكيت على الحسين حتى تسير دموك على خدك، غفر الله لك كل ذنب أذنبت صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. امام سجاد فرمود برا آخرین بار که آمد ودای امامتو بسپرد، سر من رو به دامن گرفت. وقتی به هوش آمدم، تعبیر از حقیر اشکال به لفظ نباشد، دیدم بدنش در محاصره تیراست، خون از زخمهای بدنش جاری. یک به یک سوال کردم از اصحاب، فرمود قد قتل. تا به اینجا رسید فرمود عزیزم همین قد بدان، جز من و تو محرمی برای این اهل حرم باقی نماند. خواستم به میدان برم با همون حال از حضرت دفاع کنم، فرمود نه شما باید بمانید، مأموریت شما چیز دیگه. این دا خیلی بر دل امام سجاد سنگینی میکرد. رفت میدان، طولی نکشید از قطو کن جباده ای سقطن الفرس علا خد الایمان. خدا لعنتشون کنه، نگذاشتن زلجنا آرام حضرتو تو گودی قتلگاه رو زمین بگذارد. سقطن الفرس علا خد الایمان. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. از همه طرف محاصرش کردن، هیچ کس نبود کمکش کنم. اینجا بود که اهل حرم آمدن خودشون رو سپر قرار بدن، دفاع از امام حسین کنن. بی بی زینب معیا می شد بره تو گمودی قتلگاه امام حسین، من اشون گرم رمود خوهرم برگرد، اهل حرم رو برگردان. به دستور امام برگشتند، ولی هنوز به خیمه نرسیده بود، دید زمین می لرزه، آسمان تیره و تار شده، صدای تکبیر از دشمن بلنده. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فمود یه نگاه بیرون خیمه بینداز، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. ای کاش کار به همین جا به پایان میرسید. رو کرد به لشکرش گفت والا اگه میخواهید برید خیمهاشو غارت کنید. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.